روزهای ما بهتر خواهند شد اگر به جای ذهن من اندکی از قلب من را به دیگران اختصاص دهیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. اگر همیشه ببخشید، همیشه خواهید داشت. باز هم سلام، باز هم درود خدمت شما عزیزان شنونده. به گلبانگ واقعا خوش آمدید. امیدوارم خداوند برای امروزتون سبد اتفاقهای خوب و خوش رقم زده باشه انشاءالله. خب با این امید اجازه بدید بریم سراغ تلفن‌های شما. اول میخواستم بگم پیامک، ولی ظاهراً اول تلفن‌ها رو میشنویم. بله
برنامه گلبانگ بفرمایید.
تصدیق تعریف کرده نمیخواستم.
بله چشم، خودتونم معرفی بفرمایید.
راقبی هستم، از تصدیق تعریف میخواستم.
بله چشم قربان،
دست شما درد نکنه. سلام برسونید.
سلامت باشی عزیزم، خداحافظت باشی.
خیلی ممنون.
خداحافظتو.
سلام بر شما شنونده ارجمند، برادر محترم جناب آقای نادری، ممنون از محبتتون. از جناب آقای صدیق تعریف آهنگ خواستید، تصنیف بلبل شوریده. بله این اثر رو خدمتون تقدیم میکنیم. در ضمن جناب آقای احد حمزلی هم خواستار آهنگی از این هنرمند بودن که انشاءالله الان شنونده هستن و تصنیف بلبل شوریده رو میشنوند. این اثر رو همچنان که عرض کردم با صدای جناب آقای صدیق تعریف میشنویم. باز هم ممنونیم از شما جناب آقای نادری و همینطور جناب آقای احد حمزلی.
بلبل شوریده فغان میکنه، بلبل شوریده فغان میکنه، شکوه ز آشوب جان میکنه، دامن گل گشته ز دستش رهان، ناله و فریاد و فغان میکنه، ناله و فریاد و فغان میکنه. بلبل شوریده فغان میکنه، بلبل شوریده فغان میکنه، شکوه ز آشوب جان میکنه، دامن گل گشته ز دستش رهان، ناله و فریاد و فغان میکنه، ناله و فریاد و فغان میکنه. باد خزان پیرهن گل درید، باد خزان پیرهن گل درید، دامن گل شد ز نظر ناپدید، باد خزان پیرهن گل درید، دامن گل شد ز نظر ناپدید، سرد شایخ بود از این خم خمید، قرص قد صرف کمان میکنه، قرص قد صرف کمان میکنه. بلبل شوریده فغان میکنه، بلبل شوریده فغان میکنه، شکوه ز آشوب جهان میکنه، دامن گل گشته ز دستش رهان، ناله و فریاد و فغان میکنه، ناله و فریاد و فغان میکنه. باد خزان پیرهن گل درید، باد خزان پیرهن گل درید، دامن گل شد ز نظر ناپدید، باد خزان پیرهن گل درید، دامن گل شد ز نظر ناپدید، سرف چای خوب از این غم خمید، قرص قد صرف کمان میکنه، قرص قد صرف کمان میکنه.
خوشبختی یعنی قدر داشته هامونو بدونیم و همواره شکرگزار نعمتهای خداوند مهربان باشیم.
اگه صد بار دیگه دنیا بیام، خاک تو گهواره و گور من، هر جا باشم کلیم آواره هم، دل من تو دامن تو میزنه، ماهیم تنگ طلا تنگ کمه، وقتی دریای دریای تو هم عمریه، آغوش امنت مرهمه، مرهمه، امروز زخمای تو هم پشت مرزای تو، جونم مثل سر اسم دریای تو باشه، تو عبر خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج تو، دماوندی دنای سبلان، تو کبیر لوت و دریای خزر، از اهالی همین آبادیم، نه که اهل رفتن و اهل گذر. پشت مرزای تو، جونم مثل سد اسم دریای تو باشه، تو عبر خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس،
بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده. امیدوارم بالاترین دست ها نگهدارتون باشه و قشنگترین چشم ها بدرقه راهتون باشن. از بخیر و خدا نگهدار.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
شما اگر روایت نکنید دشمن روید. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون به کشور خودتون به انقلاب کنید.
آن سوی روایت.
سلام، شما شنونده برنامه آن سوی روایت هستید از رادیو ایران. هوش مصنوعی در ظاهر یه پدیده جذاب و جالبه، اما همه چیز به اینجا ختم نمیشه و میتونه یک ابزار خطرناک و نامطلوب برای انسانها باشه. در همین رابطه کاظم فولادی قلعه، استاد دانشگاه و پژوهشگر فضای سایبری، میگه
این موضوع از ابتدای یک موضوع نظامی بوده، یعنی دارپا در آمریکا، حالا اون زمان آرپا بوده اسمش، این رو به عنوان یک پروژه برای پیشبرد اهداف نظامی آمریکا راه میندازه و بعداً سیستم‌های علمی و دانشگاهی رو واردش می‌کنن و به مرور موضوع استفاده عمومی مردم هم براش مطرح میشه. حالا نمی‌خوام وارد تاریخ تکنولوژی بشیم، ولی وقتی ورود می‌کنیم به موضوع هوش مصنوعی، این موضوع خیلی واضحه. یعنی این سطح از توانمندی پردازشی و محاسباتی اولین و جدی‌ترین کاربردش در حوزه جنگه. جنگ یک پدیده بسیار پیچیده است. کسی که جنگ رو میخواد مدیریت بکنه، که اساساً در ادبیات عمومی بهش فرمانده گفته میشه، با حجم بالای تصمیم‌گیری‌های حساس مواجهه. یعنی تصمیمات یک فرمانده میگیره هم خیلی سریع انجام بشه، هم باید به تبعاتش فکر کنه. یک تصمیم ممکنه باعث بشه چندین نفر کشته بشن، یا حتی ممکنه بخشی از یک سرزمین اشغال بشه، یا اتفاقات ناگوار دیگه ای. از اون طرف ممکنه اتفاقات خوبی هم بیفته. یعنی حسگرها و سنسورهایی که باید این اطلاعات رو دریافت کنند و فرمانده بدن و تحلیل کنه و در واقع تصمیم گیری کنه، واقعا حجم بالایی. خب حالا تو این شرایط توان انسان محدود، اگر بخواد به یک شرکت کارآمد عمل بکنه و خروجی مطلوب بگیره، به هر حال توی سطح خاصی متوقف میشه. هوش مصنوعی در مهمترین کاری کرد خودش و مهمترین کاربردی که داشته، دنبال این بوده که بتونه این محدودیت رو از دوش فرماندهان کنار بزنه و اساساً جنگ رو وارد یک سطح بالایی از کارآمدی بکنه. از چه زمانی این رویکرد شروع شده؟ حداقل میتونیم بگیم 70 سال در دنیای ماجرا ادامه داشته.
جنگ رمضان رو میشه اولین جنگی دونست که هوش مصنوعی تونست فضای اطلاعاتی و تولید روایت رو در مقیاس بی سابقه تحت شعاع قرار بده. کاظم فولادی قلعه، پژوهشگر فضای سایبری، آینده ابرقدرت بودن کشورها رو در گروه هوش مصنوعی میدونه و میگه
اساساً کارکرد اصلی هوش مصنوعی در جنگ بوده و دنیا برای این موضوع سرمایه گذاری کرده. توی 7-8-10 سال گذشته هم دولت‌ها، به خصوص سران کشورهای به تعبیر قدرتمند جهان، متوجه شدن که اگر به این موضوع به صورت جدی نپردازن، ممکنه آینده ابرقدرت بودن اونها دچار تغییر و تأثیر بشه. مقاله‌ای هست که در واقع اون سایت ویژن آف هیومانیتی منتشر کرده و حرفش این هست که هوش مصنوعی قواعد جنگ مدرن رو بازنویسی میکنه. این جنگی که ما به عنوان جنگ رمضان بعد از شهادت رهبر عزیزمون داشتیم در سال 1404، به عنوان نخستین جنگ هوش مصنوعی جهان شناخته شده و این رو اندیشکده‌های غربی به شدت دارن روش مانور میدن. ببینید، این معنیش نیست که در جنگ‌های قبلی از هوش مصنوعی استفاده نمی‌شده، نه، بحث سر چیز دیگری است. اینا مدعی هستند که ما از این جنگ به بعد فرایند و چرخی جنگ رو اساساً کلاً می‌سپاریم به هوش مصنوعی. یعنی چی؟ یعنی هوش مصنوعی مشخص می‌کنه که اهداف مورد حمله کجاها باید باشن، شدت حمله به چه گونه‌ای باید باشه، اساساً افرادی که انتخاب میشن به عنوان هدف اینها چه کسانی باید باشن، محل ترور اونها یا هجوم به اونها کجا باید باشه. خیلی راحت عرض بکنم تمام تصمیم گیری هایی که قبلا توسط فرماندهان انسانی باید انجام میشد، امروز به هوش مصنوعی سپرده میشه و اینجوری گفتن که تصمیماتی که در جنگ رمضان گرفته شده تماما با هوش مصنوعی تولید شده و نهایتا فرمانده کلیک کرده. نهایتا
ایران هم جزء 10-12 کشور اول در زمینه هوش مصنوعی و دانشمندان برجسته‌ای در این حوزه داریم.
ما جزء کشورهایی هستیم که در زمینه علمی هوش مصنوعی جزء 10-12-13 تای اول بودیم و هستیم. یعنی حداقل 40 ساله که این موضوع توی رشته تخصصی هوش مصنوعی در دانشگاه‌های ایران و رشته‌های جانبی که حالا قبلا بودن، مثل مهندسی برق و ریاضیات موارد، کار شده و دانشمندان برجسته‌ای داریم و در حوزه نظامی هم اتفاقا دستاوردهای خوبی تو این زمینه داشت.
هرچقدر نقش هوش مصنوعی در تصمیم‌سازی‌های امنیتی پررنگ‌تر میشه، مسئله اعتماد، شفافیت، مسئولیت پذیری و امکان خطا اهمیت بیشتری پیدا میکنه.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نامت. وطن شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی. وطن وطن وطن
جهان سیاست.
با نام و یاد خدا، شنوندگان جهان سیاست سلام. امروز یک شنبه دهم خرداد مهمان لحظه های شما هستیم. اینجا رادیو ایرانه و شما شنونده برنامه جهان سیاست هستید. ضمن گرامی داشته دهه امامت و ولایت، از شما دعوت میکنم حدود 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید: مدیریت مقتدرانه تنگه هرمز، موضوعی که در بخش دریچه امروز بررسی خواهد شد. انقلاب اسلامی و راهبری اندیشه مقاومت در اندیشه رهبر ایران، موضوعی که میکروفون خبرساز به اون پرداخته. تحولات سیاسی و نظامی لبنان، ابعاد این موضوع رو امروز در با تحلیلگران بررسی خواهیم کرد. شکاف در جبهه جمهوری خواهان و فشار به ترامپ، در بخش نسخه اصلی امروز این موضوع بررسی خواهد شد.
دریچه.
همزمان با شروع جنگ تحمیلی سوم، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را مسدود کردند و جهان آن لحظه تاریخی را هرگز در تقویم خود فراموش نخواهد کرد. لحظه ای که این آبراهه استراتژیک با دستور سردار سرلشکر شهید علیرضا تنگ سیری، فرمانده نیروی دریای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر روی متجاوزان بسته شد.
آغاز نمایید. یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، سلام الله.
اینک پس از نزدیک به 4 ماه از بسته شدن تنگه هرمز، به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است و این تلیعه نظم جدید منطقه و جهان خواهد بود. این رفتار ایران بیش از آن که یک اقدام صرفاً اقتصادی باشد، یک ابزار بازدارندگی است، تا جایی که برخی تحلیلگران غربی از آن به عنوان بمب اتم ایران یاد می کنند. اراده ملی و ایستادگی ایرانیان در تنگه هرمز باعث افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در حوزه دیپلماسی شده است، به طوری که بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه نگار حوزه نفت و انرژی و کارشناس بی بی سی فارسی، به صراحت به قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز اعتراف میکند.
صادرات نفت ایران از جزیره خارکه، ولی خب فعلا که تونسته حتی بیشتر هم صادر بکنه، بیشتر بارگیری کنه و بفرسته بره، چون کنترل منطقه در اختیار خودشه. ناوگان آمریکا رو بیرون نگه داشته، بیرون از خلیج فارس، و تمام منطقه رو تحت کنترل خودش داره، دیگران به دلیل هزینه سنگین نفتکش ها، میدونیم بیمه ها و اجاره های نفتکش ها به شدت بالا رفته تو اون منطقه، نمیتونن حتی بارگیری بکنن، اگرم بارگیری بکنن در خطر هدف قرار گرفتن ایرانن.
تثبیت نظم ایرانی در تنگه هرمز با روند سعودی عبور کشتی های تحت نظارت ایران مشهود است، واقعیتی که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی سابق آمریکا هم به آن اذعان کرد و گفت
کنترل تنگه در دست ایرانیان است، اما رئیس جمهور آمریکا و دولت او ظاهرا نمیخواهند این واقعیت را بپذیرند و همچنان تلاش میکنند با مجموعی از اقدامات در این روند اخلال کنند.
اما قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تأکید کرد همه کشتی ها، شناورهای تجاری و نفتکش ها صرفاً ملزم به تردد از مسیرهای تعیین شده و اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و هر گونه تخلف از این ضوابط امنیت تردد آنها را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد. آرون دیوید میلر، پژوهشگر ارشد کارنگی و مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به این سوال که آیا ایران به دنبال رسمیت بخشی به کنترل دریایی است، پاسخ داد:
ترامپ موشک‌های بالستیک، نیروهای نیابتی و تغییر رژیم ایران را کاملا فراموش کرده. او اکنون بر اساس زمانبندی ایران در زمین ایران و با اهرم فشار ایران بازی می‌کند. باید گفت که در حال حاضر این ایرانی ها هستند که دست بالاتر را دارند.
در ادامه بیانیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمده است هر گونه اقدام شناورهای نظامی جهت مداخله در مدیریت تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در تردد مورد هدف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. همه این شواهد نشان می‌دهد که نظم نوین ایرانی در هرمز نه یک تهدید بلکه یک واقعیت عملیاتی است که طیف گسترده ای از بازیگران جهانی برای حفظ منافع اقتصادی خود آن را پذیرفته و با آن کنار آمدند. شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر ودایع، سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم رادیو ایران.
ممنونم. آقای دکتر ودایع، بفرمایید با توجه به تعبیر بمب اتم استراتژیک برای تنگه هرمز، چطور میشه ارتقاء نقش ایران از یک بازیگر ایجاد کننده اختلال به یک بازیگر مدیریت کننده جریان بر اساس افزایش عبور کشتی های تحت نظارت به عنوان تثبیت یک نظم نوین تفسیر کرد؟ این قاطعیت بازدارنده چطور میتونه هزینه سیاسی و نظامی حضور نیروهای فرامنطقه‌ای رو به نقطه‌ای برسونه که خروج یا کاهش حضور اونها به گزینه‌ای منطقی برای قدرت‌های جهانی تبدیل بشه؟
خب مبتنی بر سند امنیت ملی آمریکا در سال 2026، ایران از یک بازیگر موازنه‌گر به یک بازیگر مؤلفه‌ساز تبدیل شده بود. این وضعیت پیش از جنگ روزه به عنوان یک مخاطره برای نظم آمریکایی‌ها قلمداد می‌شد. در جریان جنگ 40 روزه اتفاق ویژه‌ای که رخ داد، مدل تاب‌آوری و مدل تعامل ایران با آمریکا نظم آمریکایی‌ها رو به چالش کشید و فضایی که رقم خورد بنا به تعبیر شورای آتلانتیک، این ازش که تهران از یک سلاح ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز رونمایی کرد. همزمان اتفاقی که رخ داده، ما شاهد مدیریت هوشمند ایران در این منطقه هستیم. وضعیتی که به نوعی با همراهی اتفاقا طرف عمانی همراه شده، روشهد ایران دارای یک پشتوانه حقوق بین‌الملل در رابطه با آبراه‌های بین‌المللی هستش، وضعیتی که به نوعی تا پیش از جنگ برای طرف امریکای قابل تصور نبود. مشخصا میتونیم بگیم که در نظم جدید منطقه خلیج فارس و دریای هرمز، زیر تنگه هرمز، مدل و فرم رفتاری طرف امریکایی با مخاطرات جدیدی مواجه خواهد شد. از این جهت که ایران توانایی اعمال حاکمیت داره در رابطه با اون چیزی که عبور و مرور بازدار یا بی‌ضرر کشتی‌ها قلمداد میشه، یعنی تهران باید تشخیص بدهد که کدام کشتی اجازه تردد در منطقه داره.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
گفتگو کردم با آقای دکتر علی ودایی.